شنونده ویژه برنامه انتخابات ایران از رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با موضوع تأثیر شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ایران از سمیرا قرایی.
شبکه‌های اجتماعی این روزها دیگر پدیده‌ای جدیدی نیستند، اما تأثیراتی که می‌توانند بر انتخابات و دیگر رخدادهای سیاسی کشورهای مختلف بگذارند، پدیده‌ای تازه است. در ایران و برخلاف همین چند سال قبل که روزهای پیش از انتخابات سطح شهر پر می‌شد از پوسترهای تبلیغاتی و تراکت، در سال‌های اخیر شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و متأخرتر پیام‌رسان تلگرام بسیار محبوب شد و بسیاری اطلاعات مورد نیاز خودشان درباره نامزدهای مختلف، برنامه‌های انتخاباتی آنها و حواشی مربوط به کمپین‌ها را از طریق این شبکه‌ها دریافت می‌کنند و چه بسا رأی خود را بر اساس همین اطلاعات دریافتی به صندوق‌های رأی می‌اندازند. اسفند سال 94 و در روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که انتشار ویدئویی محمد خاتمی، مرد ممنوع تصویر و ممنوع بیان، دست به دست چرخید و در انتخابات تأثیر چشمگیر گذاشت.
عرض میکنم که آنان که به صلاح کشور، به اصلاح امور، به پیشرفت کشور، به رفع تهدیدها و تنگناها میاندیشند بکوشند تا با رأی دادن به هر دو فهرست، به تمامی افراد هر دو فهرست، تکرار میکنم، به تمامی افراد هر دو فهرست گامی در
یا اردیبهشت ماه امسال و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری جنجالی پیشین ایران و نامزد رد صلاحیت شده سال جاری با چندین پیام بر فضای انتخابات تأثیر گذاشت و اونیز با دور زدن رسانه‌های وابسته به رهبر ایران یا دولت یا نهادهای نظامی و امنیتی توانست حمایت یا عدم حمایت خود از نامزدهای ریاست جمهوری را اعلام کند.
بنده نوکر ملت ایران، کوچک ملت ایران، خادم ملت ایران، خادم همه ملت ایران هستم، اما قاطعانه عرض میکنم که از کاندیداهای موجود به هیچ کدوم بنده حمایتی و تبلیغی نداشته و نخواهم داشت.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات پیش رو اخبار و اطلاعات را از انحصار رسانه‌های وابسته و دست بسته در برابر سانسور درآورده‌اند و توانستند با قشر عظیمی از جامعه ایران که تلفن همراه هوشمند دارند ارتباط برقرار کنند. حضور این شبکه‌ها بی ارتباط با عملی شدن تقریبی یکی از وعده‌های دولت 11 نیست. در پایان سال 95 پهنای باند اینترنت در ایران به 630 گیگابایت در ثانیه رسید و تقریبا 9 برابر شد و بسیاری از شهرستان‌های ایران نیز از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند. همین امر پیوستن قشر عظیم‌تری از ملت ایران به فضای مجازی و در نتیجه دریافت و انتقال اطلاعات را میسر کرد. امید معماریان، روزنامه‌نگار، معتقد است که شبکه‌های اجتماعی تأثیر بسزایی در انتخابات پیشرو داشتند.
به نظر من شبکه‌های اجتماعی به خصوص کانال‌های تلگرامی در انتخابات ریاست جمهوری امسال نقش خیلی عمده ایفا می‌کنند و برای همین هستش که می‌بینیم که مجموعه از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و حتی هنری و سینمایی و از جناح‌های مختلف سیاسی در تلگرام حضور دارند و همینطور رسانه‌های دو طرفه اصلاح‌طلب و محافظه‌کاران و سعی می‌کنن که پیام خودشون رو به هر حال در این کانال‌ها و صفحه شخصی خودشون برسونن و تعداد بعضی از این صفحات بسیار زیاد هست. مثلا ما می‌بینیم که در طرف محافظه‌کارها کانالی مثل رجا نیوز، کانال خبرگزاری فارس و اینها و حتی صفحه های خامنه اینها تا 400-500 تا طرفدار دارن و این نشون دهنده ابعاد مخاطبی هستش که ما شتاب برقرار میکنن و اون چیزایی که در صدا و سیما مثل در مناظره مطرح میشه، در گفتگوی خبری مطرح میشه، اونا رو برای مردم معنی‌دار میکنن. علاوه بر این برخورد خود رادیو فردا در تلگرام کانال داره یا بی بی سی، شبکه‌های دیگه، اینها از زاویه‌های مختلف مردم میگن معنی حرفایی که سیاستمدارا میزنن در برنامه تلویزیونی و مناظرات چی هستش.
شبکه تلگرام که آقای معماریان با آن اشاره می‌کند پدیده سال‌های اخیر است. تلگرام در سال‌های اخیر از محبوب‌ترین نرم‌افزارها در تلفن‌های هوشمند ایرانی بوده است. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر، معتقد است که در جامعه ایرانی نرم‌افزارهای پیام‌رسان همواره جذابیت بیشتری داشتند.
در ایران تقریبا مشاهدات من می‌تونیم بگیم که تمام اپلیکیشن‌های پیام‌رسان محبوبیت بیشتری رو به در مجموع از زمانی که در واقع میشه گفت این اپلیکیشن ها وارد بازار شدن و همه ازشون استفاده کردن، من حساب مجموع اپلیکیشن های پیام رسان برای کاربر ایرانی خیلی جذابتر بودن تا شبکه های اجتماعی که ما به صورت مثلا فرض کنیم فیسبوک یا توییتر میشناسیم. تمام اینها که اتفاقا جنجال های خیلی زیادی هم بیشتر راجع به این اپلیکیشن های پیام رسان بوده تا شبکه های اجتماعی، بیشتر مورد استفاده مردم هستن. من فکر میکنم که دو تا دلیل برای همش رو میتونیم بگیم که یکیش خیلی مختص میشه برای تلگرام. یه دلیلش این هستش که این اپلیکیشن ها در واقع روی موبایل هستن و با فرهنگ قدیمی که مردم باش سر و کار داشتن، این فرستادن پیامک SMS یا حالا تکست مسیج، هر کدوم از این ستایی که استفاده بکنین، قبل از اینکه اپلیکیشن ها بیان اون پیامک بود که داشت همین کارکرد رو از خودش نشون میداد. مردم برای هم جوک میفرستادن، فوروارد میکردن برای هم دیگه و کارهای از این دست. این اپلیکیشن ها وارد شدن، اون وظیفه افتاد به گردن این اپلیکیشن ها که انجام بدن. برای این یه دلیلش برمیگرده به اون پسزمینه ذهنی و فرهنگی که ما داریم در نوع استفاده از متن، استفاده از پیام های کوتاه. در مورد تلگرام یک عامل دیگه هم وجود داره و اون این هستش که بین تمام این شبکه‌های اجتماعی که وجود داره این یه دونه فیلتر نیست. بنابراین مردم برای اینکه بهش دسترسی داشته باشن لازم ندارن که هر لحظه دنبال یه فیلتر شکن بگردن، آیا کار بکنه آیا کار نکنه. بنابراین تلگرام بین همه این اپلیکیشن های پیام رسان محبوب تر میشه.
با این حال تلگرام شبکه‌ای است که یک جانبه با مخاطب خود ارتباط برقرار میکند. کاظم علمداری، جامعه شناس و نویسنده کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، معتقد است که هرچند این ارتباط یک جانبه است، اما حضور این شبکه مفید است و در سطحی دیگر مخاطبان به شکلی غیر مستقیم با هم تبادل اطلاعات میکنند.
من فکر میکنم استفاده از شبکه تلگرام خیلی مهم هست، اگرچه همونطور که شما اشاره کردید صحنه گفتگو و تبادل نظر مستقیمی است، ولی به طور غیر مستقیم افراد و گروه های مختلف در سطوح مختلف در موقعیت های مختلف اطلاعات رو به هم دیگه منتقل میکنن. اطلاعاتی که میتونه اطلاعات قبلی رو یا کامل بکنه یا در تقابل اون قرار بگیره. من فکر میکنم با توجه به وضعیت امنیتی که در ایران هست و امکان تبادل نظر مستقیم هم غیر مستقیم به طور علنی وجود نداره، استفاده از شبکه تلگرام که از امنیت بسیار بالایی برخوردار هست بسیار مهم هست برای گروه هایی که به خصوص در ایران هیچ گونه فرصت اظهار نظر ندارند. اگرچه در ایران تلگرام مورد استفاده تمام گروه ها از جمله خود دستگاه های امنیتی و نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم قرار میگیره و همینطور دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی، خب اینا امکانات چند جانبه دارن استفاده میکنن، ولی مهم این است که حداقل دست این شبکه‌ای که از امنیت بالا برخوردار هست در اختیار گروه‌هایی هست که یا با شرکت در انتخابات مخالف هستند یا نظرات متفاوتی دارند و میخوان با هم دیگه تبادل نظر بکنند و این تبادل نظر انجام میگیره به طور غیر مستقیم.
امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی، نیز معتقد است که تلگرام کاربردی متفاوت از باقی شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر و فیسبوک دارد.
اشتباهی که وجود میاد به نظر من اینجا هستش که خیلی افراد تلگرام رو به عنوان شبکه اجتماعی در نظر میگیرن، در صورتی که شما در تلگرام چیزی به نام شبکه ندارید که حالا اجتماعیش باشه. به خاطر این هستش که بحث ها توی فضاهای بسته صورت میگیره. وقتی شما وارد یک گروه میشید یا وارد یک کانال میشید، این گروه و کانال با بیرون خودش ارتباط رفت و برگشت نداره. اون حالت شبکه های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک رو ما از تلگرام نمیبینیم. اما از اونجایی که مردم همیشه یه موبایل در دسترسشون هست، بر اساس آخرین آمارهایی که خود دولت داره، بیشتر از 40 میلیون ما گوشی موبایل هوشمند داریم تو ایران و نزدیک 40 میلیون هم کاربر اینترنت داریم. آقای روحانی هم که گواهینامه های 3G 4G رو آزاد کرد، اکثریت مردم ایران از تو روستا تا قلب تهران که مثلا فرض کنید که پایتخت ایران هستش، بنابراین این در دسترس بودن هم به لحاظ تکنولوژی 3G 4G که فراهم شد در دولت آقای روحانی و هم به لحاظ توسعه زیرساختی که باز هم این عامل دسترسی رو راحت تر میکنه و هم از نظر این که فیلتر نیست، در مجموع همه اینها باعث میشه که دسترسی به این اپلیکیشن تلگرام راحت تر بشه.
اما پیام رسان تلگرام تنها پدیده سال جاری و انتخابات پیش رو نیست. شبکه اجتماعی توییتر هم در ماه‌های اخیر توانسته بین مخاطبان ایرانی محبوبیت بسیاری کسب کند. توییتر علارغم فیلترینگ مورد استفاده وسیع کاربران ایرانی از داخل ایران است و حتی میان چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی ایران از احزاب و جهتگیری‌های مختلف نیز محبوبیت دارد. توییتر با در اختیار قرار دادن ابزار هشتگ سبب شده است که مخاطبان بتوانند با تمرکز بر یک موضوع ویژه آن را پررنگ کنند. امیر رشیدی، کارشناس امور اینترنتی، معتقد است که این روزها توییتر در حال رشد دوباره در ایران است.
توییتر دو مرتبه داره تو ایران رشد میکنه به عنوان یه شبکه اجتماعی دو طرفه که توش گفتگو وجود داره، میشه گفتگو کرد، داره رشد میکنه. همین روز که مناظره سوم بود، از ترندهای جهانی توییتر نزدیک هولوش 8 تا ترند جهانی توییتر از ترند اول تا ترند 48 متعلق بود به مباحث مربوط به مناظره سوم با هشتگ فارسی. ترند 21 هشتگ آقای جهانگیری بود، 22 قالیباف، 25 مناظره آخر، 29 رئیسی و الی آخر. یعنی تو همین توییتر با وجود فیلتر بودنش ما شاهد این هستیم که این اواخر مقامات دولتی مخصوصا وارد توییتر شدن، افراد بیشتر تو توییتر فعال هستن.
شبکه‌های اجتماعی دیگر نظیر اینستاگرام و فیسبوک هم این روزها می‌تواند فکر شما را مشغول این نکات کند که آیا تصمیم دارید رأی بدهید یا نه و به چه کسی می‌خواهید رأی بدهید و کدام نامزد نیازهای شما را بیشتر از باقی برآورده می‌کند. حتما شما هم پست‌های گوناگونی دیدید که در آن افراد به دلایل رأی دادن خود اشاره می‌کنند. یکی بازگشت به عقب را مذموم می‌داند و دیگری عملکرد 4 ساله دولت روحانی را سرشار از دروغ و کفایتی می‌داند. در معرض تمامی این تحلیل‌ها قرار گرفتن طرح سوال می‌کند و به مشارکت در امر سیاسی از طریق رأی دادن یا به عدم مشارکت در امر سیاسی به شکل آگاهانه از طریق رأی ندادن کمک کند. شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی همچنین گاهی به شدت می‌توانند علیه نامزدهای مختلف مورد استفاده قرار گیرند. مسئله‌ای که در انتخابات پیشرو برای بسیاری از نامزدها پیش آمد، از مسئله دزدی بودن تز دکتری حسن روحانی گرفته که برایش کمپین به راه افتاد و عده‌ای با امضای تومار خواستار باطل شدن لقب دکتر برای حسن روحانی شدند، تا انتشار ویدیویی از جمیله علم‌الخدا همسر ابراهیم رئیسی که در آن وی در کنفرانسی علمی با تسلطی بسیار اندک بر زبان انگلیسی مقاله ارائه می کرد. این ویدیو نیز انتقادهای بسیاری را متوجه ابراهیم رئیسی و استفاده از رانتهای تحصیلی توسط همسرش کرد. یا مثلا انتشار تصاویری از افرادی که مدعی بودند با آنها گفته شده که به کنسرت بابک جهانبخش می روند اما برای همایش انتخاباتی محمد باقر قالیباف آورده شده بودند. در این مثال‌ها و نمونه‌های مشابه چه چیزی توجه شما را جلب می‌کند؟ اینکه چقدر از این خبرها راست و حقیقی هستند و چه میزان از آنها جعلی و آغشته به دروغ یا بزرگنمایی؟ در شبکه‌های اجتماعی مرز بین واقعیت و دروغ کجاست؟ آیا واقعاً نادر قاضی پور به مناسبت ورود ابراهیم رئیسی به ارومیه زیر پایش شتر کشته است؟ آیا واقعاً آن چند کارگر معترض معدن آزادشهر را که مقابل حسن روحانی صحبت کرده بودند دستگیر کردند؟ آیا آن کارگران معترض توسط محمد باقر قالیباف استخدام شده بودند تا جو حضور روحانی در معدن را متشنج کنند؟ کدام یک از این اخبار درست است؟ مخاطب چگونه میتواند قضاوت کند و تصمیم بگیرد؟ گلن کیتس، کارشناس رسانه‌های دیجیتال در رادیو اروپای آزاد، معتقد است که احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی را هدایت می‌کند و از همین رو امکان انتشار اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی بسیار زیاد است.
So the lesson that's been learned over the last few years is that social media is not a panacea. When it first became important about a decade ago, many saw it as an equalizer.
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده این است که شبکه‌های اجتماعی درمان تمامی دردها و معضلات نیستند. حدود یک دهه پیش و زمانی که شبکه‌های اجتماعی اهمیت پیدا کردند، بسیاری آنها را در نقش ابزاری برابرساز برای طبقات بی‌صدای جامعه دیدند. هر کسی می‌توانست در فیسبوک، توییتر یا اینستاگرام مطلبی منتشر کند و این بر عهده کاربر بود که تشخیص دهد آنچه منتشر شده ارزش انتشار داشته یا خیر. مثلا در حال حاضر در ونزوئلا شما در تلویزیون دولتی تصویر رئیس جمهور را می‌بینید که در مراسم عمومی آرام نشسته و لبخند می‌زند. اما از آن طرف شبکه‌های اجتماعی مثلا فیسبوک و توییتر پر است از تصاویر تظاهراتی عظیم علیه دولت و خشونت‌های مرتبط به آن. با این حال یکی از مهمترین جنبه‌های شبکه‌های اجتماعی این هست که مردم اغلب بر اساس احساساتشان مطلب را همرسانی می‌کنند. در مورد ونزوئلا این احساسات پایه در رخدادهای واقعی دارد. آنچه که در رابطه با اخبار جعلی در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد این است که هرچه تیتر خبر نمایشی تر و پرشورتر باشد و هرچه به لحاظ عاطفی تحریک کننده تر باشد، حالا راست یا دروغ احتمال اینکه تعداد بیشتری آنها را همرسانی کنند بالاتر می رود. در نتیجه در سالهای اخیر دیدیم که موج عظیمی از اخبار جعلی در رابطه با سوریه، انتخابات آمریکا و روسیه منتشر شد. اخبار جعلی همراه با اخبار معتبر وارد شبکه‌های اجتماعی مردم شدند و منجر به سرگشتگی بسیاری شدند. حالا آیا این به این معناست که شبکه‌های اجتماعی در دوران انتخابات ابزار مناسبی نیستند؟ نه، من فکر می‌کنم که این روزها شبکه‌های اجتماعی بسیار مهمند چون همه از آن استفاده می‌کنند. اما مسئله اینجاست که حالا آنها که در کار تولید اخبار معتبرند در رقابت با کسانی قرار گرفتند که اخبار جعلی تولید می‌کنند. حل کردن این مشکل کار آسانی نیست. کاربران مسئولند که بدانند آیا خبری حقیقی است یا جعلی. همچنین بر عهده ارگان‌های خبری، فعالان و حتی سیاستمداران است که به شکل مداوم حقیقت را ترویج دهند. بر عهده خود پلتفرم‌های اجتماعی نیز هست که راهی پیدا کنند تا بتوانند در مورد اخبار غیر معتبر به کاربران هشدار دهند.
And it's up to social platforms themselves to work out a way to signal to users when something is incredible.
در نمونه‌های مشابه نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخی اخبار جعلی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شد بعدتر توسط رسانه‌های رسمی مورد اشاره قرار می‌گرفت و صحت و سقم آنها سنجیده می‌شد. با این حال در ایران در فضای عاری از روزنامه‌نگاری تحقیقی و ارگان‌های خبری مستقل جدا کردن خبر معتبر از خبر جعلی آسان نیست. امیر رشیدی کارشناس امور اینترنتی معتقد است که این مسئله تنها مختص به شبکه‌های اجتماعی نیست.
این اخبار دروغ یا جعلی چیزی نیست که الزاماً به شبکه اجتماعی ربط داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی یک بستری هستن برای نشر این اخبار. اما شبکه‌های اجتماعی تنها بستر نیستن. همین مناظره‌هایی که صورت می‌گیره توش کلی ادعا میشه که تو همون مناظره یا بعد مناظره افراد رد می‌کنن و میگن اینا دروغ بوده. موضوع این هستش که شبکه‌های اجتماعی این پتانسیل رو فراهم میکنن که مردم یک جامعه بتونن با هم صحبت بکنن و نتیجه این صحبت ها منعکس بشه در واقع به عنوان خواسته ها در سمت دولت. جایی این اخباری که در شبکه‌های اجتماعی نشر پیدا میکنه به عنوان دروغ یا حالا به قول آمریکایی‌ها که بعد از انتخابات ترامپ خیلی مطرح شد میگن فیک نیوز، اخبار جعلی، جایی دچار مشکل میکنه ما رو که رسانه‌ها در اون کشور آزادی لازم رو برای اینکه بپردازن به این موضوعات ندارن. خیلی راه حل دقیق و مشخص حقیقتش برای یک چنین کاری وجود نداره. یک سری سازمان‌هایی هستن که میان حقیقت سنجی میکنن، فکت چکی میکنن، اونا میتونن مفید باشن، ولی در نهایت خیلی راه از نظر تکنولوژی عرض میکنم خیلی راه دقیق و مشخصی حداقل تا امروز وجود نداره که بشه جلوی این اخبار رو گرفت. برای اینکه نیازمند صرف هزینه و منابع خیلی زیادی هستش که بخوان کسی این مسئله بررسی بکنه و تحقیق بکنه.
اما گذشته از مسئله راستی آزمایی اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی، باید اشاره کنیم به قابلیت پخش زنده در شبکه‌های نظیر اینستاگرام یا فیسبوک. امکان پخش زنده که به نوعی تاثیرگذاری تلویزیون را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در هفته‌های اخیر نشان داد که میزان اجتماع حامیان نامزدها چگونه است و در گردهمایی‌هایشان چه شعارهایی داده می‌شود. با این حال و علی رغم جنبه‌های مثبت و منفی استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ایران، مسئله فیلترینگ این شبکه‌ها همچنان دعوای حل نشده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت ماه سال جاری تاکتیک‌های مخالفان انتخابات، کسانی که وی دشمن می‌خواند را تبیین کرده بود و البته بدون اشاره به شبکه‌های اجتماعی به رسانه‌ها از جمله رادیو پرداخته بود و گفته بود که آنها در حال آماده‌سازی خود برای مقابله با انتخابات ایرانند. با این حال وی پیشتر مشخصاً شبکه‌های اجتماعی را به دامن زدن به نارامی‌های انتخابات سال 88 متهم کرده بود و این نارامی‌ها را فتنه می‌نامد. آقای خامنه‌ای در 9 دی ماه سال 93 چنین گفته بود:
در فتنه 88 یکی از این شبکه‌های اجتماعی که می‌توانست عامل فتنه و فتنه‌گران قرار بگیره احتیاج به تعمیر داشت، دولت آمریکا از او خواست تعمیراتش را عقب بندازه. امیدوار بودن که بتوانند با این کارهای رسانه‌ای و شبکه فیسبوک و توییتر و امثال اینها بتونن نظام جمهوری اسلامی رو براندازن. خیالهای احمقانه خام، لذا نگذاشتن تعمیراتشو در اون برهه انجام بده، گفتن تأخیر بیانداز، فعلا برس به این کار واجبتر. همه وسائل و ابزارها رو اینا به خط کردن در مقابل نظام جمهوری اسلامی.
آیت الله خامنه ای مرجع تقلید شیعیان نیز محسوب می شود. در استفتایی از او مبنی بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی وی نوشته است که اگر استفاده از این شبکه‌ها موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود یا خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد، استفاده از آنها را جایز نمی‌داند. به رغم این اظهارات رهبر ایران، رئیس جمهوری فعلی حسن روحانی که تنها چند روز از دوران ریاست جمهوریش باقی است، نظر دیگری دارد. حسن روحانی در مرداد ماه سال 95 چنین گفته بود:
تو این شرایط ما میتونیم بگیم فضای مجازی کلن ممنوع، ما میتونیم بگیم که دنیای دیجیتال ممنوع، ما میتونیم بگیم ارتباط اینترنتی نمیخواییم داشته باشیم، میشه. ما میتونیم بگیم تمام شبکه‌های اجتماعی رو روزانه و ساعتی فیلتر میکنیم، حل میشه واقعا؟ با فیلتر، با ممنوعیت میشه اصلا در دنیای امروز ما میتونیم زندگی کنیم؟ شدنیست؟
به نظر میرسد اختلاف نظرهای موجود در مورد شبکه‌های اجتماعی فعلا تمامی نخواهد داشت. شبکه‌های اجتماعی از یک سو راه را برای تخریب نامزدهای مختلف باز کردند، اما از سوی دیگر امکانی گسترده به همین نامزدها می‌دهند تا بی‌واسطه با مخاطبان و حامیان خود ارتباط برقرار کنند. از آن سالها که اخبار ساعت 21 تنها راه دریافت خبر برای ایرانی درگیر با جنگ و انقلاب و ده‌ها رویداد خبرساز دیگر بود، گذشته است. این روزها و در آستانه انتخابات یک تلفن هوشمند و یک خط اینترنت جزئیات حتی بی اهمیت کمپین‌های انتخاباتی را در اختیار شما قرار می‌دهد. انفجار عظیم اطلاعاتی که قرار است مشوق شهروندان باشد برای اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌ساز سیاسی.